بیشتر درد میکنیم که اصلا نیازی بهش نداریم. و الان ما توی دفاتر کارمون میره مراجعه میکنیم میبینیم اصلا رشته که اصلا جامعه به این رشته نیاز نداره. این دنبال پشت میز نشینی فشار که آقا کمک بکنی که من توی یک جایی تو سیستم اداری جایگاه پیدا کنم. خب سیستم اداری الان خودش مازاد نیرو داره، من نماینده فشار بیارم که دوباره نیرو جدید اضافه بشه که چی؟ با کدوم منابع؟ نقد منابعش نمیتونه وضعیت فعلیش رو پوشش بده. اینا نگاه کنیم مثلا موضوعاتی است که به صورت جدی وجود شما هر جاش که نگاه میکنی و به اصطلاح توی بخش‌های مختلف، حالا امروز آقای رئیس جمهور اعلام کردن که آقا شما مثلا این چه معنی داره که یه جاده مثلا چیز میکنه بعد میاد دوباره یه تیکه بشه زمین تیکه بشه. بله تو طراحی ها باید به گونه ای دیده بشه که دوباره کاری نشه، ولی الان وقتی شما منابع محدود دارید نمیتونید برای به اصطلاح جاها یا روسته های شهر کوچیک برید آزاد را بزنید. خب اصلا جواب نمیده که شما باید دقیقاً تو طراحیتون باید به گونه ای باشه که بسیار بعد آزادسازی مسیر نداشته باشه، برای متناسب با نیاز به کار رو چیز بکنه. یا دقیقا توی خیلی از مثلا موضوعاتی که الان ما توی جامعه داریم اتلاف منابع به حد بسیار زیادی سندران و کارهایی بسیار پایینه. اینا رو باید حتما روش متمرکز بشیم و دقیقا بیاریم منابعی که داریم رو ببریم توی بخشهایی که واقعا الان کاملا برای ما ضروری است. درست. این شرایط میبینیم که به اصطلاح ما در این حالی که مثلا تو بعضی از حوزه‌های کشاورزی کاملا وابستگی داریم، میبینیم تو بعضی از حوزه‌ها اینقدر تولید میکنیم که تولید کننده اصلا نمیدونه محصولش رو چیکار بکنه، یا میریم به سمت تولید محصولاتی که آب زیاد مصرف میکنیم توی کشوری که الان شدیداً خودش به نظر تامین آب مشکل داره و سفره‌های آب زیرزمینیش الان به شکل به اصطلاح وحشتناکی تخلیه شده و دشتاش درگیر فرونشت شده. این هم مثلا با موضوعاتی است که توی بخش‌های مختلف با متوجه قرار بگیر، تو بخش صنعتش، بخش خدماتش، بخش کشاورزیش. اینا با وقتی که نگاه همون تک بودیه و یک بود از ابعاد توجه میکنیم بقیه ابعاد رو توجه نمیکنیم، یه جا میم که ابروش رو درست کنم میزنم چشمش هم کور میکنیم. نشوندنده اینه که اون تفکر سیستمی تو کشور ما وجود نداره و متاسفانه هر کسی مثلا به حوزه کاری خودش این نگاه های ملوک و توایفی و جزیره‌ای که توی سیستم های اداری وجود داره باعث شده که ما توی ائتلاف منابع مثلا در جز کشوره باشیم که ائتلاف منابع بسیار زیاده. ما این حجم گازی که الان مصرف میکنیم، حجم انرژی که مصرف میکنیم، مثلا به غلط میگن که هر ایرانی وادی خود رو بشه، کی گفته؟ خب این شعار که قبل از انقلاب هم میدادن. ما باید این هر ایرانی باید دسترسی به حمل و نقل داشته باشه.
بله.
خیلی از جواب باید بیره حمل و نقل عمومی ایجاد کنه. توی کلان شهرها اصلا یه حمل و نقل خصوصی جواب نمیده.
نمیده بله.
همزمان شما میبینه که مصرف سوختتون بنزین گازولی که دارید میدید خب با قیمتهای بین‌المللی هر لیترش حدود یک دلاره، یعنی در حقیقت 130 هزار تومان، ولی شما دارید میدید به سر 3500 تومان، 3000 تومان، یعنی نهایتا 5000 تومان بعدش آلودگی هایی که ایجاد میشه، بعد اتلاف وقت هایی که صورت میگیره. خب نشون میده که مدل ما غلطه.
درست.
حالا رفتیم روی حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری بکنیم. حالا جالبه تو بعضی از شهرها ما همین هفته گذشته پیگیر قضیه تو شیراز تاختیم ولی واگن و لوکوموتیو نداریم. خب این همه سرمایه‌گذاری انجام شده، خب این اتلاف منابع نیست و دولت کمک بکنه واگن و لوکوموتیو رو اگر مثلا نه امکان تولید داخل وجود داره نه اجازه واردات میده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قادری، تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین. به هر حال این نشون دهنده این هست که ما دچار چالش هایی در بخش های مختلف تصمیم گیری و اجرایی کشور هستیم که باید اینها با هماهنگی بین بخش های مختلف این مسائل و مشکلات رو برطرف بکنن که مردم کمتر دچار مشکل بشن. خیلی از شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
بایش میکنیم. خدا
نگهدار. خب جناب آقای افخهی، من عذرخواهی میکنم از شما که خیلی منتظر موندین. ما برها توضیحات جناب آقای قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو باید در این زمینه میشنیدیم، اما برمیگردیم به صحبتی که در مورد بازار سرمایه داشتیم و یکی از موضوعاتی است که در برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد دیده شده برای حمایت از بازار سرمایه، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه، که خیلی میتونه کمک کننده باشه به اینکه ما بسیاری از چالش هایی رو که در حال حاضر باش رو به رو هستیم پشت سر بذاریم و با تقویت تولید که یکی از راهاش میتونه حمایت از بازار سرمایه و آوردن سرمایه های کوچک و بزرگ مردم به بازار باشه، کمک بکنیم به تامین نقدینگی و تولید بیشتر. نمیدونم نظرتون چیه در مورد این موضوع.
سلامت باشید، خواهش میکنم. خدمت مرتبط، حالا در ادامه مباحثی آقای قادری اشاره کردن، یه موردی مرتبطی به نظرم رسید. در رابطه با بحث حمایت از تولید، خب شاید مطرح میشه گاهی وقتا که ما مثلا از تولید حمایت نمی کنیم یا حمایت از تولید ناکافی بوده از بنگاه های تولیدی. منتها من میخوام یه اصلاحی بزنم به این حرف. ما حمایت هامون از بنگاه های تولیدی شاید منطقی، متوازن یا هماهنگ نبوده. حمایت ها بوده، مثلا ما خب شاید قیمت انرژی که در اختیار بنگاه های تولیدی قرار میدیم قیمت واقعا پایینی هست نسبت به اون میانگین جهانی. اون تا همین قیمت پایین منجر شده که سرمایه گذاری در حوزه انرژی انجام نشه و بعد حالا بعد از مثلا چندین سال ما با کمبود انرژی مواجه بشیم و همون انرژی ارزان رو مثلا هفته دو روز قطع کنیم به روی بنگاه تولیدی.
بله،
عرضم به این هست که خب یا توی حوزه قیمتگذاری دستوری باز به همین نحو، شاید ما مثلا نهاده رو با قیمت ارزانی در اختیار بنگاه تولیدی قرار میدیم.
بله.
اما از اون طرف مجدد برای محصولاتی که تولید میشه قیمتگذاری میکنیم، این قیمتها رو هم باز مثلا با مصوبات مختلف تغییر میدیم و این پیشبینی ناپذیری منجر میشه که بنگاه ها آسیب ببینن.
بله.
البته یکی از آسیب هایی که امروز بازار سرمایه هم باش دست به گریبان هست همین مسئله.
خیلی متشکرم جناب آقای محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی خط همراه ما هستن. آقای پور ابراهیمی عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، میهمانان برنامه و عزیزانی که برنامه شما رو از رسانه‌هاشون می‌گیرن.
خیلی متشکرم آقای پور ابراهیمی. چقدر این برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد در جهت حل مشکلاتی که به عنوان کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه هست میتونه کارساز باشه و اجرایی شدنش ما رو در آینده، حالا چه نزدیک چه دور، مواجه بکنه؟ با اینکه بله این برنامه تونسته مشکلات اقتصادی رو حل بکنم، به تولید کمک بکنم، اقتصاد خانوار رو ساماندهی بکنم.
ببینید برنامه‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم، برنامه‌ای که وزیر محترم در طول مدت زمانی که مسئولیت وزارت خونه رو به عهده گرفتن
بله.
ارائه کردن، ناظر بر اقداماتی که مسبوق به سابقه هم هست، یعنی در
بله.
سال گذشته وزرای قبلی هم علاقه داشتن در موضوعات مختلفی که در مأموریت‌های وزارت خانه هست اقداماتی رو انجام بدن.
بله.
طبیعتاً اولین بحثی که در وزارت اقتصاد باید مطرح بشه اینه که چه بخش از این اقدامات در دورهای قبل در دستور کار بوده و به چه دلایلی کامل، جامع یا به شکلی واقعی عمل کرده که باید بخش آسیب شناسی کرد، چه بخشی هم فعالیت های خوبی انجام شده که الان میتونه تکمیل بشه و کامل بکنه کارهای قبلش. لذا ترکیبی از اقدامات در حد مطلوب، نسبی و ناموفق رو به نظرم در حوزه عمل کردی وزارتخانه میتونیم بررسی کنیم. الان آقای وزیر تقریبا رو اون سرفصل‌های ساختاری وزارتخانه دست گذاشتن، تو موضوعات مثلا تامین مالی، تو موضوعات متعدد با مولدسازی دارایی های دولت، تو بخشایی که به هر حال کمک میکنه. ما الان اگر موضوع تورم رو که سوال شماست بخوایم بزنیم هدف گذاریم، تورم الان عامل اصلی اون موضوعات مربوط به بخش ناترازیات تو نظام اقتصادی کشوره که اگر دو مؤلفه بخوایم ذکر بکنیم، وزن اول به ناترازی بودجه برمیگرده، بعد دوم به ناترازی نظام بانکی که البته زبیم ناترازی ها ناترازی دیگه هم مطلب میشه که طبیعتا میتونه در چارچوب اوضاع بودجهی باز دوباره از اون نخ بود. اما علی حال این دو سرفست الان اصلی‌ترین سرفست های مرتبط با حوزه ناترازی تو اقتصاد موجب اینجا تورم میشه در اقتصاد کشور و طبیعتا یکی از اقداماتی که بزنه کنه باید انجام بده و در برنامه های دولت هم هست، در برنامه های وزیر محترم هم هست، اینه که توزیع مولدسازی ها کار جدی انجام میشه. الان ما در حوزه مولدسازی ها اصل موضوع اصل پسندیده ایست، قابل قبول هم هست، هر مقدار بتوانیم از داری های دولت رو در حوزه مرتبط با استفاده دینه از اموال امکان دولت استفاده بکنیم که کسی بودجه رو کاهش بده، حتما این کار بسیار ارزشمندی. اما به نظر میرسه در این حوزه با سختی های روبرو است، یعنی وزرای قبلی هم علاقمند بودن این کار رو انجام بدن اما با مشکلاتی مواجه بودن، با مرضیت مواجه بودن. حتی من یادم هست ما در جلسه سلام قوا هم که حضور داشتیم سابقا در کمیسیون اقتصادی مجلس که حضور پیدا کردم بنده بودم کمیسیون، ما در اونجا با یه چالش های جدی روبرو بودیم که با مصوبات سران قوا هم بخشی از اون چالش ها متاسفانه علارغم اهتمام همه اعضای این که بعد این کار رو ما گره‌گشایی بکنیم، معبر رو باز بکنیم برای اینکه دارایی دولت مولد بشه، با یه معدیات روبرو بود. لذا من میخوام بگم که سرفصل تورمی رو اگه بخوایم بحث بکنیم، اولین اولویت وزارت اقتصاد اینه که بتونه ناترازی بودجه رو مدیریت کنه. ناترازی بودجه یکی این بحث افزایش منابع دولت از مال مولدسازی است که به نظر من کمپذیره. نگاه دولت و وزارت اقتصاد هم نباید مولدسازی، فقط مولدسازی ساختمان و امکانات و هیچ دم دستی که همیشه از اون نابوده میشه، مثلا سهام شرکت ها از این صحبت ها. صحبت بنده ناظر بر اینه که ما تو حوزه بخش زیادی از اموال و دارایی های کشور و نظام مثل حوزه ذخایر نفتی کشور که الان متاسفانه به دلیل انحصارگرایی در وزارت نفت و عدم همکاری برای سرمایه‌گذاری در بالادستی و یا در حوزه‌های مختلفی که میتونه کمک بکنه به حل مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، ما با یه چالش جدی مواجهیم. وزارت اقتصاد طبیعتاً مالی‌سازی که از ورودش باید این باشه، یا در حوزه صنعت و معدن الان شما نگاه کنید چقدر ذخایر معدنی و صنعتی کشور فقط در مجموعه اینیدرو که وابسته است به مجموعه وزارت صنعت الان اونجا حبس شده و به هر دلیلی عملیاتی نمیشه، حالا چه در این دولت چه در دولت خب و الاخر. اگه مالی سازی هم میگیم ناظر بر این هست، یا اگر بخش دوم در کسی بودجه میگیم باید تلاش بکنه که تورم ناشی از کسی بودجه رو در برنامه های وزیر محترم هم اومده، دو حوزه هوشمندسازی مالیات هست. الان در بحث مالیات ها خب طبیعتا اقدامات خوبی انجام شد در سال گذشته و یکی از بسترهای مرتبط با شفافیت اطلاعات در قانون سامانه معدیان پایین فروشگاهی اجرایی شده، اما این نیازمند تکمیله. حالا همین قانون بعضا ایراداتی بهش وارد میشه، کامل نیست، اشکالات اجرایی داره، یا اگر حتی در خصوص مثلا فرض کنید اتمام دوره مربوط مهلت‌های که معدیان داده شده بودن این که بتوانن صورت حساب الکترونیکی صادر بکنن و در این سامانه بحث اخراج اطلاعاتشون داشته باشن، الان باز دوباره ما شاهد هستیم از جای دیگه فشارهای به وزارت اقتصاد و مجموعه میاد که مثلا این قانون عقب بیفته، در حالی که به نفع خود اصناف کشور، به نفع واحدهای فعالان اقتصادی است. اولین سینف خود فعالان هستن که از این اطلاعات شفاف دیگه مواجه نمیشن با اون علل حسابایی که وزارت اقتصاد سازمان امنیتی قبلا اجرا میکرد و اینها خیلی از اونها دچار چالش بودن. لذا اگر امروز از این صحبت میشه، افزایش استفاده از کاهش فرار مالیات از دروازه مالیات، افزایش ظرفیت مالیاتی از محل کاهش فرار مالیاتی، نه اینکه ما به اصنافمون مالیات با مثلا اجاب بکنیم، خدای نکرده در نحوه وصول مالیات به اونها سخت بگیریم. و واقعا اون کسانی که الان در حوزه اقتصادی کار میکنن به اندازه کافی مشکلات متعدد رو دارن، لذا ما باید کمکشون هم بکنیم. اما اگر کسانی حجم عظیمی از منابع در اختیارشونه به هر دلیلی فرار مالیاتی دارن، خب قانون اجازه داده که محکم برخورد بشه. افزایش میزان منابع بر اساس همون چیزی که در قانون برنامه هم اومده، الان شاخص اصلی ما در قانون برنامه شاخص تکمیل جی‌دی‌پی یا مالیات به طور داخلی در دستا هدف گذاری شده. الان برآورده اینه که این عدد خیلی فاصله داره تا میزان تحقق، یعنی سهم اقتصاد ما از محل مالیات که عدداش کف تکمیل جی‌دی‌پی کشورهای منطقه است و حتی کشورهای توسعه یافته است برابر با 10%. این 10% مفهومش اینه که ما بخش زیادی از فرار مالیاتی ما به جز اون مواردی که در خصوص معافیت هاست، حالا معافیت ها یه امر جداگانه است، داره اتفاق میفته، یعنی افرادی هستن که فعالیت اقتصادی در ایران دارن اما یک ریال هم مالیات نمیدن یا مالیاتشون بسیار کمتر از اونی که باید بدن و اینا اصلا افشای اطلاعات نمیشن. اینا که الان اومدن و تو سامانه ثبت نام کردن، اینا منظور ما نیستا. یعنی اگر میخواد وزارت اقتصاد کمک بکنه به حل مشکلات تورم که چالش اساسی اقتصاده، یکی از صرفاش بودجه است. در بودجه یکی رو حوزه مالیات سازی باید تلاش بکنه، یکی رو حوزه مسائل مرتبط با مالیات ها و سرفصل مالیات، یکی هم حوزه بس ابزارهای مالی است که بتواند از ظرفیت انتشار ابزارهای مالی، حالا با توجه به خوشبختانه روند شاخص بازار سرمایه هم در طول هفته گذشته به شدت روند مثبتی بوده، البته خدای نکرده نباید کاری بکنید که شبیه سال 99 دوباره با چالش مواجه بشه، خیلی باید دقت کرد، مراقبت کرد، نفسش یه حدی بالاتر میره، نگرانی های ایجاد میکنه، ولی در اساس الان فاز مثبتی هست. الان انتشار ابزار مالی هم در یک چارچوبی که به بازار صدمه نزنه، نرخ‌های تامین مالی رو افزایش نده با توجه به رقابتی که در بحث انتشار مطرح میشه، این میتونه این سه سرفصل کمک بکنه که من فکر میکنم در این موقعیت وزیر محترم الان ورود کردن به همین ها، یا تامین مالی از محل به عبارتی پروژه های شرکت پروژه در قانون برنامه اومده، یا موضوع بحث تامین مالی ارزی که الان از طریق پیشنهادات که وزیر داشت تو مرابعه ارزی سلف ارزی، موضوع جوای سپرده ارزی یا کراتفوندینگ های ارزی که الان در ریالش الان از طریق بازار سرمایه داره خوب کار میکنه، تو این بخش هم میتونه بیاد. الان برآورد میشه بین 30 تا 50 میلیارد دلار ما ارز خارج از شبکه نظام بانکی داریم، یا به صورت خانگیه یا به صورت شرکتی اشخاص حقوقی در گفتندوهاشونه. این منابع بتونه از طریق این تامین مالی که الان پیشنهاد وزیر اقتصاد هست حتما اینا میتونه کمک بکنه به افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور، حل مشکلات مرتبط با آثار تورمی که می‌گوییم، این مسیر بتونه با آسیب شناسی اقداماتی که در دوره‌های گذشته توسط وزارت خارجه هم پیگیری شده اما به هر دلیل ناقصش جای شده کامل اجرا نشده بتونه ان شاءالله وزارت خونه مادر
انشالله. منتها واقعا فکر میکنین که چقدر طول میکشه تا ما بتونیم این مسائل رو به شکلی حل بکنیم که به اقتصاد خانواده و سفره های مردم کمک بشه؟
یه بخشیش سرکار خانم اقدامات کوتاه مدت، یعنی شما الان برنامه مجوزهای مربوط به اوراق به عبارتی ارزی رو که میخواییم منتشر بکنید که بازی زمانی چند ماه طول میکشه و خیلی بله. سریع میتونی کار انجام بشه، کاری که در گواهی سپرده طلا الان انجام شد، برآورد میشه الان میشه 3 میلیارد دلار گواهی سپرده طلا ارزش به عبارتی مجموعه طلایی است که به عنوان پشتیبان برای اوراق گواهی سپرده طلا داره انجام میشه. خب اگر این منابع در اختیار باشه تو جامعه بشه از طریق این ابزار را تامین کرد، حتما گواهی سپرده ارزی هم میتونه منتشر بشه، حتما میتونه اوراق مرابع ارزی هم در نظر گرفته بشه. پس این اقدامات کوتاه مدت است که میتونه انجام بشه. در خصوص مسائل مربوط با مولدسازی امکان داره کار میان مدت باشه، بخشش مثلا امسال انجام میشه، بخشش سال آینده انجام میشه، لذا بسته به موضوعات یا تامین مالی هم برای کسی بودجه طبیعتا از طریق بازار سرمایه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که میتونه کمتری میزان بدهی خارجی داره، حالا بدهی داخلیش هم اگه بخواد محاسبه کنن نسبت به سهم جی دی پیش که در شاخص اقتصادی اومده کمترین است، لذا امکان تامین مالی برای این قسمت هم وجود داره که بتونه در بلند مدت از این ظرفیت تامین مالی استفاده بکنه. خب بسته به موضوع تامین مالی، بسته به موضوع مالیات، بسته به موضوع مولدسازی، زمان هر کدوم از اینا تا یه حدی متفاوته، ولی هم کار کوتاه مدت هم میان مدت هم بلند مدت هر ستا میتونه در جوف همدیگه قرار بگیره.
بسیار عالی، امیدواریم که به هر حال با اجرایی شدن این برنامه 17 بندی که اهداف مشخص و به هر حال مقدسی براش طراحی شده که کمک بکنه به حمایت از تولید و حمایت از بازار سرمایه بتونه به نتایج مثبتی دست پیدا بکنیم، اما در این برنامه شاید درمان مشکلات ارزی یکی از کارهای سختی باشه که اگر صندوق‌های ارزی و به هر حال اعتماد مردم نسبت به این صندوق‌ها افزایش پیدا بکنه بتونه خیلی کمک بکنه، همونطور که شما اشاره فرمودین این ارزی که در منازل مردم یا در صندوق بانک‌ها وجود داره اینها به تولید کمک بکنه و مردم اعتماد داشته باشن که وقتی ارزشون رو میارن وارد بحث تولید میکنن یا در اختیار این صندوق ها قرار میدن برای سرمایه گذاری، بعدن بتونن به راحتی در هر زمانی که نیاز دارن بتونن همون رو پس بگیرن، چون ممکنه مطابق با سوابقی که در گذشته وجود داشته گاهی وقتا این عدم اعتماد مردم باعث بشه مردم مشارکت نکنن، مگر اینکه در طی زمان وقتی این اتفاق بیفته افرادی بیان این کار رو انجام بدن و ببینن که کار داره به درستی انجام میشه، اعتماد مردم جلب بشه و وارد این موضوع بشن. اما در مورد این موضوع و موضوع سرمایه گذاری در بورس هم ما فکر میکنیم باید یک توضیحاتی داده بشه که بحث اون ناترازی که وجود داشت در گذشته و مردم سرمایه هاشون رو بردن تو صندوق های بورس و ضرر کردن و اعتمادشون رو به این رو از دست دادن، این باعث شد که کمک به بخش تولید ما با اختلال مواجه بشه و اونها نتونن نقدینگی خودشون رو تامین بکنن. یعنی قوانین باید قوانین سفت و محکمی باشه که همه این موضوعات رو در بر بگیره و ما شاهد نتایج مثبتش انشالله باشیم. از شما خیلی ممنونم آقای پور ابراهیمی.
آرزوی توفیق دارم، انشالله موفق باشید. خداحافظ شما.
ممنونم، خداحافظ. آقای افخهی، یه جمع‌بندی از صحبت‌های حالا هم جناب آقای قادری و هم آقای پور ابراهیمی و هم نظر خودتون داشته باشیم، به خصوص در مورد بازار سرمایه که شما کارشناس این بازار هست.
خدمتتون عرض شود که خب در جنبندی مباحث باید اشاره بشه که ظرفیت های مالی در کشور ما ظرفیت های خوبی هست، ظرفیت های داخلی بالایی داریم، سرمایه ها حالا چه سرمایه های ارزی چه سرمایه های ریالی موجوده، منتها نیازمند این هستیم که با ابزارها، طراحی ابزارها یا استفاده بهتر از ابزارهای موجود، اینها رو به سمت تولید و اون بازارهای مولد حرکت بدیم. خب اتفاقاتی که تو حوزه اوراق مرابحه ارزی و صندوق ارزی افتاد در این یکی دو سال اخیر و وعده هایی که در حوزه ایجاد صندوق های ارزی و توسعه اون برای عموم مردم داده شده، خیلی نوید بخش این هست که بشه از این سرمایه های ارزی استفاده کرد. و واقعا بستر بازار سرمایه بستر خیلی مناسبی هست برای اینکه بشه سرمایه های مردم رو جهت داد در حوزه سرمایه گذاری های مولد. خب هم شفافیت داره و هم اینکه اون حوزه حفاظت از سرمایه گذاران و سهامداران و اینها توسط نهادهای ناظر بازار سرمایه دنبال میشه و همین که در سالهای اخیر توسعه خیلی خوبی پیدا کرده. خب شاید ما چندین سال گذشته که شاید با اون بحران بازار سهام در سال 99 روبرو بودیم، خیلی از مردم با سرمایه گذاری مستقیم خودشون خرید سهام و اوراق رو به صورت مستقیم خریداری میکردن، حالا یه سری ضررهایی رو مواجه شدن. البته خب ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم اون زمان به اندازه الان توسعه یافته نبود، اما الان ما بیشتر از حدود 500-600 تا صندوق سرمایه گذاری مختلف داریم. انواع شرکت های سبدگردان مدیریت دارایی هستن که اینها میتونن به سرمایه گذاری غیر مستقیم کمک کنن و این اطمینان به اینها و همینطور توسعه ابزاری که توی حوزه بازار سرمایه کمک کنه به جذب سرمایه ها میتونه واقعا کمک کننده
باشه.
بله، هم به خود بازار سرمایه و هم به سایر بازارها، چون اگر بازار سرمایه کارکردش رو درست انجام بده هم اشتغال ما بهتر میشه، هم اون فضای نوسانات ارزی ما بهتر میشه و خب یه نفع عمومی واسه همه هست.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای افخهی، سپاسگزاریم از شما. با شما خداحافظی. متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که برنامه رهیاف رو پیگیری فرمودین و خدا نگهدارتون.
کیفیت و بخشی میدونه ما هر روز کلی آفتاب میگیریم تا ترد و خوشمزه و سرحال بمونیم. درسته این همه خاطر خواه داریم، ولی ما فقط بخشی و قبولش داریم. آخه بخشی دنیا طعم و مزه داره، تا حالا کسی گل پرو چشیده
نمکی و لیمونیش خیلی مزه میده، طعم رنجش یه طعم جدیده، پیاز جعفریشو هر کسی چشیده با خوشحالی گفته عجب چیزیه. پیش به سوی بخشی،
لحظات خوش با محصولات جذاب بخشی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شرکت اصفهان آلومین با نشان تجاری تکمیل و با بیش از ربع قرن سابقه، تولید کننده انواع چراغ‌های روشنایی و یکی از پیشگامان صنعت روشنایی کشور، مجهز به پیشرفته ترین و بروزترین ابزارها و دستگاه‌های تولید، دارای آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و دارای نشان استاندارد ملی ایران. اصفهان آلومین، طراح و مجری پروژه‌های بزرگ روشنایی و نورپردازی کشور. تکنور، ما به روشنایی شهر می‌اندیشیم.
زمان نور، تولید کننده انواع نوار چسب های برق، نسوز و ارج. چسب برق زمان نور با چسبندگی پایدار و مقاومت حرارتی بالا. چسب برق زمان نور، امراهی مطمئن برای پروژه های صنعتی، خودرویی و ساختمانی. زمان نور.
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دستهای شما در سرما. بالم دست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبر، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بتباچه حتی تو گل و باچه.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گو باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
حاضر هستم، شانس دارم.
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.